أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنست فعله سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن هو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فاصطدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عليم. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مطالب مندی که از آیات قبل باید مطرح بشود این است که کسانی که مخلصن مقام خود را حتما مشاهده میکنند. گاهی ممکن است علم تفسیری به مقامشون نباشد یا علم به علم نباشد، ولی اصل اخلاص را که واجد هستن یقینا با علم شهودی دارند. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که از مخلصین بود به اخلاص خود واقف بود. حالا تفسیر در اخلاص علم به علم ممکن است گاهی ضعیف باشد گاهی قوی باشد زمانند، وگرنه اصل مخلص بودن او برای اون حضرت معلوم بود. مطلب دوم آن است که کسانی که سابقه گناه دارند با لاحقه توبه حل می شود و این شخص به مقام عدالت میرسد، اما به مقام عصمت کامل که همه دوره را تأمین بکند نخواهد رسید، چون معصومی که باید از اول تا آخر عمر پاک باشد با کسی که سوء سابقه دارد هرچند بد توبه بکند اون عصمت حاصل نخواهد شد. لذا وجود مبارکه از امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف از رسول صلی الله علیه و سلم اون طوری که در یکی از خطبه های طولانی نهج البلاغه آمده است این است که فرمود خدای سبحان روز مبارک پیغمبر را از دوران کودکی در تحت تدبیر و تربیت دو فرشته عظیم الهی قرار داد که از همون دوران سبابت و کودکی راه طهارت را طی کند. بنابراین اگر کسی سابقه گناه داشت معصوم نمی شود، با توبه عادل خواهد شد. بل همین است، لذای کسی قبلا گناه شد دیگه معصوم نخواهد بود، ولو توبه هم بکند میشه عادل نه معصوم. معصوم اون است که سابق و لاحقش نورانی و طاهر باشد. مطلب بعدی آن است که عرب فصاحت داشت، بلاغت داشت، اون سبعه معلقه و اینها هم شاهد زنده است، لکن چند مشکل علمی و عملی داشت. اولا این مواد خامی که مربوط به فصاحت و بلاغت بود اینها در اذهان و سینه ها و ابیات اینها ظهور میکرد، به صورت کتاب مدون علمی نبود. ثانیاً قواعدی در کار نبود که اینها به استناد اون قاعده این علومشون رو پای ریزی کنن، بلکه به ذوق بود و بازار اوکاز بود و داوری ادیبان و فصیحان بود، اما برابر ذوق نه برابر یک دیوان و کتاب و قانون مدون. اسلام که آمد وجود بارکه است امیر سلام الله علیه قواعد و قوانین ادبی را برای اینا تعیین کردند. اسم چیست، فعل چیست، حرف چیست و نحو و صرف هم تو همین سه کلمه دور میزنه، باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف و مانند دور. این یک کار بود که اسلام این مواد خام را جمع کرد به صورت قواعد علمی در آورد و اگه قواعد علمی باشد انسان مواظب زبان و گفتارش است. منطق برای این است که انسان درست فکر بکند. ادبیات برای این است که انسان درست حرف بزند، درست بنویسد. و سر همه تعیین کننده هم ادبیات در تبلیغ دارد. وجود مبارک موسی به ذات اقدس اله عرض کرد پروردگارا اون عنصر مهم تبلیغ که بخش ادبی است برادر من از من بهتر دارد و افصح منی لسانه. ما میخوام با مردم حرف بزنیم، سخنرانی کنیم، محاوره کنیم، گفتگو کنیم، احتجاج کنیم. این ادبیات روشنی میطلبد. اون فصاحتی که در برادرم هارون سلام الله علیه هست تو من نیست و افصح منی لسانه. یه وقت از انسان میخواهد با خدا خود مراجعت کند، اونجا مسئله زهد و تقوا و خلوص و اینها کارسازتر است. یه وقتی میخواهد با مردم سخن بگوید، برای مردم حرف بزند، کتاب بنویسد، بالاخره باید از فرهنگ محاوره به بهتری وش با خبر باشد. عرض کرد چون او افسه هست منی لسانن، او رو به همراه من بفرست که مشکل تبلیغ ما حل بشه. بنابراین فصاحت یه نعمت خوبی است و اون هم داشتن، لکن قواعدی برش نبود، کتاب مدونی هم نبود. به اسلام که آمد قواعد و کتاب مدون درست کرد. این یه کار فرهنگی فنی و علمی. یه کاری هم مافوق این کرد و اون این است که این الفاظ رو حفظ کرد، این معانی رو حفظ کرد و مردم فهمود به این که این الفاظ و این مفاهیم تنها مصادیق مادی ندارن، مصادیق مجرد هم دارن. یعنی اگر یه وقتی به شما گفتن چراغ، مصباح، شما این واژه مصباح رو هم به کار میبرید، اما این مصباح از همه اون شمع گرفته تا اون هیزومی که بشر روشن میکرد در ادوار گذشته، اونم برای اونها شبانه مصباح بود، شمع هم مصباح بود، فانوس هم مصباح بود، چراغ‌های دیگر مصباح بود، علم هم مصباح است، عقل هم مصباح است. اینا دیگه تو عرب جاهلی نبود. با آمدن آیات نزیر الله و نور و سماوات و الارض فهمیدن که نور دو قسمه، یه نور شمع و شمس و قمر و امثال ذالک است، یه نور معنوی است. ترازو را عرب می فهمید، میزان را می فهمید، وزن را می فهمید، موزون را می فهمید، توزین را می فهمید. همه اینها معنی مشخص داشت. اما وقتی اسلام آمد مصادیق نو عرضه کرد، نه مفاهیم نو، مفهوم جدیدی نیاورد الا را شذ و نذر، اما مصادیق نو آورد. فرمود این که شما وزن دارید، موزون دارید، میزان دارید، همه اینها در محدودی اجزای ماده نیست. شما یه وقتی نان و گوشت و مواد غذایی رو میسنجید، بله یه ترازویست مادی، یه سنگیست وزن، اون کالا موزون است. اما اعمال شما را، عقاید شما را، اعتقادات شما را، فضائل نفسانی شما را در قیامت میسنجد. نه اونجوری که شما این مواد غذایی را میسنجید، اونجور عقیده و ایمان شما را بسنجد. شما با سنگ و مانند آن این کالاها را میسنجید، ولی در قیامت وقتی بخواهن عقیده، اخلاق، رفتار و گفتار شما را بسنجن، با سنگ نمیسنجن. والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن یوم اذن حق، نه وزنی هست. اینی که تو تلقین میت میگن اون بدون الف لام است. النار حقا و الجنه حقا و الموت حقا، یعنی اینا ثابت است، اصل است، یقینی است. آیه سوره اعراف نمیخواد بفرماید که وزن در قیامت هست، میخواد بفرماید وزن حق است، یعنی با حق عقیده را میسنجد. و الوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حقا. خب این مصداق جدیدی است برای مردم. و مردم مخصوصا اعراب همود به این که شما که ترازو مشناسید، وزن مشناسید، موضوع مشناسید، همین الفاظ هست، همین مفاهیم هست، منتها مصادیقش فرق میکنن. مصداق گاهی مادیست، مثل همین ترازوی که تو بازار هست و با این ترازو شما پیاز و سیب زمینی رو میسنجید. یه ترازوی دیگریست که اونم ترازوست، میزان است، مصداق میزان است. وزن دارد، اونم مصداق وزن است. موزون دارد، اونم مصداق وزن است. عقیده شما را در یک کفه میذارم، حق را در کفه دیگر میذارم، با اون میزان حقیاب میفهمن این عقیده شما حق بود یا باطل. اینا یه چیزی نبود که در اعراب جاهلی راه داشته باشد. اونا به ملائکه معتقد بودن، اما ملائکه را مؤنث میدونستن، گفتن دختران خدایان. اسلام آمده گفته سخن از بنت نیست، سخن از اب نیست، ممکن است یه موجودی باشد نه مذکر نه مؤنث. برای اعراب جاهلی این حرفا روشن نبود که مگه میشه یه چیزی موجود باشه نه مرد باشه نه زن، حیات داشته باشه، حرف بزنه، خدا را عبادت بکنه، اما نه زن باشه نه مرد. گفتن بله میشه موجود باشه، حیات دارد، نه زن است نه مرد، چون موجود است مجرد. اینا مصداق اون مفهوم است که مصداق نوعی است. اینا میگن فناوری دین از این قبیل فراوان است که همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بعد در بعضی از روایات خدا ائمه علیهم السلام میفرمودن مگه شما عرب نیستید؟ از لغات عرب کمک نمیگیرید؟ ما هم عربی باشو سخن میگوییم. در زیر آیه انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، فرمود ما این آیه رو خوب گوش بدید، فرمود انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. این انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون معناش این نیست که شما هر کاری بکنید فرشتگان و کرام کاتب می نویسند. اون انا علیکم لحافظین کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون یک، این رسولنا لدیهم یکتبون ما یفعلون دو. این گونه از آیات ناظر به این است که انسان هر عقیده، هر فکر، هر قول رو عمل داشته باشد فرشتگان می نویسند. حالا چی می نویسند؟ بحث خاص خودش داره. اما این یه طایفه دیگه است. این فرمود انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. فرمود می دونید آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بفرمود به این که یه نسخه اصلی است که پیش ماست و پیش خداست که ما از اون با خبریم. اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ از رو اون اصل است. ما اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ میکنیم، نه روی کار شما نسخه برداری بکنیم، نه نستنسخو اما کنتم تعملون مما کنتم تعملون. ما الان به چی میگیم استنساخ؟ میگیم اگه یه نسخه اصلی باشه، یه نسخه قدیمی باشه، رونویس بکنیم، میگیم استنساخ کردیم از او، یعنی از اون کتاب یه نسخه برداشت. اما نمیگیم انا نستنسخو، میگیم نستنسخو منهو، از اون نسخه میگیریم. فرمود در این آیه خدای سبحان میفرماد به این که انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون، یعنی تمام عقاید و اخلاق و اعمال شما این نسخه دومه، این استنساخ شده است، یه اصلیست پیش ما که از او ما داریم نسخه برداری میکنیم. اون وقت این استنساخ عبارت قلم زدن اینها نیست، متن عقیده و اخلاق شما این نسخه بدل و نسخه دومه، اون نسخه اصلیست. حالا که شما انجام میدید، یه ده فرشته ها هستن که متن کار شما را مطابق با اون نسخه اصل میکنن، یه عده هستن که ملائکه دیگه هستن که اونا مینویسن که شما چه کار کردی، اونا این نسخه دوم را مینویسن. ماها اصل کار شما را از اون نسخه اصل نسخه برداری میکنیم. شما برای یک کلمه که 15 سال درس خونده است یقینا الان خوب حل نشد، یه 18 باری با دادن بگه، 18 بار اون آیه رو بخونه، 18 بار اون روایت رو بخونه، 18 بار اشکال بشه تا معنای این جمله روشن بشه که حضرت فرمود اولستم اوروبا، مگه عرب نیستی؟ خدا که نمیگوید ما اون چه که شما میکنید مینویسیم، او تو آیات دیگر میگوید و اینجا هم نمیگوید نستنسخو اما کنتم تعملون، و همود انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون. اولستم غربا، مگر عرب فصیح نیستی؟ خب اینا جزء مطالبی است که جزء یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست. بنابراین وقتی قرآن آمد هم اون مواد خام ادبی را اولا قانون داد، به صورت کتاب در آمد و غالب این کتاب های نحو و صرف و معانی و بیان اینها بعد از اسلام نوشته شد، و هم مصادیق نو ارائه کرده است، حرف های تازه آورد. وقتی فرمود الله و نور و سماوات این است، وقتی فرمود دین صراط است این است، فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه این است. اونا خیال میکنه هر چیز راه است، همین راه زمینی یا هوایی آسمانی است، اما راه بیرون از زمین و هوا و آسمان او راست راه نمیدونستن، میزان را منحصر در مسائل مادی میدونستن. این تأثیر وحی در پرورش علوم ادبی قرآن کریم است و همراهش معارف دیگر هم. اما اینکه حالا علوم ادبیات جزء علوم عقلی است، خیلی جزء علوم نقلی است و جزء علوم ضعیف است، منتها عقل یک چراغ خوبی است، مصباح الادب است نه مفتاح الادب. مفتاح را در لغت است و ما نمیدان، اما این عقل یک چراغ خوبی است، میگردد ببیند که کدوم محمول به کدوم موضوع سازگار است، کدوم فعل به کدوم فاعل سازگار است. یه وقت کسی که عاقل و فرزانه باشه به متن قرآن، به متن روایت، به متن آیه دیگه بررسی کند، این چراغ دستشه. وقتی چراغ دستشه میفهمد که این محمول مال کدوم موضوع، این موضوع مال کدوم محموله. چراغ که مبتکر نیست، از چراغ کاری ساخته نیست، اون چیزی تولید نمی کند، ولی این روابط خوب میفهمد که اونجا چرا اینجور گفته، اینجا چرا اینجور گفته، اونجا چرا اینه مقدم داشته، اونجا چرا اینه مؤخر داشته. این چراغ دستشه. کسی که چراغ دستش نباشد همینجور فرده ای رو معنا میکنن، فرقی نمیکنن برای اون که دوگر که نستعین رو بشه یا ایجاب نستعین، اون ازش حس میفهمن، توحید میفهمن. اون که چراغ دستشه میفهمه اینی که بعد از نماز بگن لا اله الا الله وحده و وحده و وحده، این تکرار برای تأکید نیست، این تأسیس است نه تأکید. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. اونی که چراغ دستش نیست خیال میکنه این تکرار است که برای تأکیده. اونی که میگه تأسیس اولاست، چراغ دستش باشه میفهمی که این سه کلمه است که سه تا معنا دارد، سه تا مصداق دارد. بنابراین عقل مصباح ادبیات است نه سازنده ادبیات، برای اینکه جزء علوم عقلی نیست. این پایین تر از آن است که عقل مستقیما دخالت کند. علوم عقلی حکمت است و کلام است و مانند. خب نقشی که این آیات دارد این است که یک کمی انسان را اول عاقل میکند، بعد شواهد ذکر میکند. این کتاب شریف متول گوشه از این حرف ها را بحری دارد. تو بحث مجاز و حقیقت اونجا روشن کردن که مجاز دو قسم است. یا مجاز در کلمه است که باید بحث بشد که آیا این لفظ برای معنا وضع شده است یا نه. یه وقت مجاز در اسناد است. اونجا گفتن مجاز لغوی داریم و مجاز عقلی داریم. اونجا که مجاز عقلی داریم یعنی عقل مصباح ادبیات است. چرا دستش است؟ میفهمد انبتر ربیع البغل، این مجاز است. به دیگری که بگی میاد به این که انبت فعل و عربی فائل و دیگه بر او روشن نیست، میگر بهار رویانی. این که میگوستن مهرداد، مهرداد از همین قبیل بود، بهار رویانی. تو متول آمده بررسی کرده که شما این انبت ربیع البرق رو به کی میخواد بدید، به گوینده کیه. اگه موحد ناب باشد مورد انبتر ربیع البرق مجاز عقلیست، اسناد الی غیر معاوله است، مثل جرال میزاب. برای اینکه بهار که منبس نیست، مبدع فاعلی نیست، اون بهار زمان است، این بغل متضمن است. مگر زمان متضمن را به بار می آورد؟ یک زمان آفرین لازم است، یک متضمن آفرین لازم است تا انبات رو کنند. پس اسناد انبات به موادی عالیه حقیقی است، اسناد انبات به ربی میشه مجاز. اما به دیگری که بگی میگه فرق نداد انبت فعل ربی فاعل، حالا کجا مجاز عقلی است، کجا مجاز عقلی نیست؟ اون که چراغ دستش است میفهمد کجا مجاز عقلی است، اون که چراغ دستش نیست همچنین با فعل و فاعل معنا میکنه. تا چراغ چه چراغی باشد، مثلا الانسان و موجود، این الانسان و موجودان را شما وقتی به یک ادیب عادی بدی میگه این الانسان مبتدا و موجودان خبر. یه قدر جلوتر برید به منطقی عادی بدی
میگید این رو شما ترکیب کنین چه حملیست، اونجا دیگه فقط مفتا خبر نیست، سخن از موضوع محمود است. ادیب به دنبال مفتا خبر است چون کارش حرکت است و اعراب است و بنا، او سخن از حمله اولی و شایع اینها ندارد. مشکل ادبیات رو همون حرکت حل میکند، اون به دنبال مفتا خبر است. البته اگر چراغ عقل دستش باشد جوردی که فتوا میدهد، اما بالاخره ادیب با مفتا خبر کار دارد نه با موضوع محمود. منطقی با حمل و موضوع و محمول اینا کار دارد. وقتی از این سوال بکنید که الانسان و موجودان، این هم چه حملیست؟ میگه حمل شایع است. کدوم موضوع است کدوم محمول؟ میگه الانسان موضوع است، موجودان محمول. یه قضیه که جلوتر برید به حکیم بدید، از حکیم سوال بکنید که الانسان و موجود رو برای ما ترکیب بکن، باید بگه الانسان خبر مقدم، موجودان مفتا و آخر. الانسان محمود، موجودان موضوع. چون وجود است، وجود است که به این تعینات و ماهوی در می آید، وجود است که همه بارها رو می کشد. خب این کجا و اون کجا؟ یه قضیه است. در سه مقطع به سه نفر که می دید سه جور می فهمند. اینه در طول همه. اون که به دنبال رفع اون است بست، میگه انسان مقتدا و موجودان خبر. اونی که به دنبال حمل است میگه انسان موضوع است و موجود المحمول. اونی کار به این حرفا ندارد که، اون با واقع می نگرد، میگه این لفظ از واقع حکایت میکند و در واقع این وجود است که بار ماهیت را میکشد، این هستی است که این تعینات را دارد. این تو لطائف فرمایشات هم میردامات هست، تو حکمت متعالی که فراوانه که نمیشه عکس الحمل. بنابراین همه اینها را هم این دین به ما آموخت. این میشه به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اونی که بارها را به عهده میگیرد او در حقیقت موضوع است، نه اونی که جلو افتاده. اونی که جلو افتاده برای ادیب ممکن است که مبصره تلقی بشود، ولی برای حکیم این چنین نیست. حکیم نمیگذاره حکی جلو بیفته، حکی دنبال بیفته. اون که جلو افتاده بشه موضوع، اون که دنبال افتاده بشه محمود. خب تو معنای کردن آیات هم همین طور است. شما وقتی به زمخشری میدید میبینید یه جور از همین آیه استفاده میکنند. کل آیات قرآن رو هم در این محدوده مشخص میکنند. اما حالا این معارف بلند که یکی مخلص است و از هفهش راه اسمت وجود مبارک هستی یوسف در میاد، این که تو هر تفسیری نیست که. فخر رازی هم چون سبقه کلامی دارد و کارهای عقلی هم انجام میداد، گرسه فلتاهی دارد، او میتواند این راه ها را طی کند. بگوید از هفتش راه میشه اسمت یوسف را ثابت کرد. یعنی تمام کسانی که تو این صحنه دخیلن همشون به اسمت یوسف گواهی دادن. اینها رو از یک کسی که فقط دنبال ادبیات میگردد نمیشه توقع داشت. خب پس عقل مصباح این ادبیات هست، میفهمد، نه اینکه مبتکر اینها باشد، چون این علوم علوم عقلی نیست. مطلب بعدی آن است که حالا این فقط همت بهی و همه بها گرچه تطبیق شده است بر این که او خواست بزند، این خواست دفاع بکند، یا خواست مثلا بالاتر از دفاع اینم بزند، اینا قابل هست، ولی اون شواهد لبی که این کلمه را همراهی میکند همه در همون جریان مراوده است. واژه مراوده هم از اون واژه پرباری نیست که حالا مثلا یه مطالب نوری هم به هم داشته باشد. این راده یرودوست که راعد هم از همین قبیل است، کسی که رفت آمد میکند برای اینکه با خبر بشود به دیگران هم آگاه بکند. راعد قوم کسی است که پیشا پیش قافله حرکت میکند تا جای نزول قافله بفهمد کجا آب هست، کجا علف هست، کجا مرده هست، کجا سبزه هست، کجا چشمه هست که قافله بارانداز کند. اما این راوتهو سنراودو انهو اباهو، پنجشش بار این کلمه مراوده تو همین سوره تکرار شده است. یعنی ما رفت آمد میکنیم تا فکرش جلب بکنیم. این کار را اون زن کرد، ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در همه حالات پرهیز داشت، هرگز همچین کار را نمی کرد. فرمود این ولقد راودتهو رو اونها انجام دادن، هرگز وجود مبارک یوسف این کار نکرد. سر این که در باره از یوسف فرمود به کذاره که نجزی محسنین، به تفصیل احسان وجود مبارک یوسف ذکر نشد، اما از اجمالش میشه فهمید که از سوابق خوبی که وجود بارک یوسف سلام الله داشت، خدای سبحان او رو به این مقام بالا رسون که یکی از اونها همون صبر و بردباری و تحملی بود که تو شاه داشت و جزا نکرد، ناره نکرد، به صابر بود و به این امتحان الهی هم تن در داد. شد و کذالکه نجز المحسنین. اما مطلب بعدی که آیا این برهان رب همون لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد نست یا نه؟ گرچه فضل الهی و رحمت الهی باعث نزاهت اخلاقی است، اون توفیق خداست، ما بکن من نعمته فمن الله، اما این در جهاد اکبر است نه در جهاد اوسط، این بالاتر از آن است. گاهی جهاد اوسط را با جهاد اوسط حل میکنن، نظیر این که یه وقتی نیروی زمینی دارن با هم مبارزه میکنن، خب یه نیروی قوی تری میآید، این نیروی زمینی را تقویت میکنن. یه وقتی با نیروی هوایی نیروی زمینی پشتیبانی میشود، از بالا پشتیبانی میشود، اون دیگه در عرض این نیست. تو جهاد اسبر گاهی چهار تا سرباز تازه نفس میان، این سرباز خط مقدم رو یاری میکنن، اینه در یه سطح هم بلقره، همشون زمینی هست. یه وقتی از یه نیروی هوایی پشتیبانی میشود، این نیروی زمینی تقویت میشود. این جریان جهادهای گوناگون همینطوره. الان اینجا وجود داره که یوسف سلام الله علیه از اون جهاد اکبر کمک گرفته، مشکل جهاد اوسطش حل کرده. مثل که نیروی هوایی از بالا آمده و مشکلی رو حل کرده. یه وقت است کسی خوفا من النار است که شوقا الی الجنه است، میشه اخلاق. اما این که اخلاق نیست. فرق اخلاق و عرفان این است که اخلاق مادون فلسفه است، موضوعش فلسفه تعبیر میکنه، جزء علوم جزئی است در محدوده بد و خوب است و بهشت و جهنم و علم حصولی و استدلال. عرفان فوق فلسفه است، سخن از فهم نیست، سخن از شهود است. سخن از این نیست که اگر این کار را نکردی جهنم میری، سخن از این است که اگر این کار را نکردی خدا را میبینی. اون میشه عرفان، این میشه اخلاق، بینشون هم فلسفه است. این چیه نیست که اخلاق و عرفان در یه وادی باشه، یکی یه قدر جلوتر، این طور نیست. این زیر فلسفه است، جز علوم جزئیه است و وامدار فلسفه است. موضوعش رو بسیار چیزاش رو با فلسفه تعمل میکنه. روح هست، روح مجرد است، شؤون علمی و عملی دارد، سعادت و شقاوت دارد، اینا رو فلسفه ثابت میکنه. بعد به علم اخلاق میده، میگه شما دربارش بحث بکن، به چه دلیل حسد برای روح بد است. یه طبیه دیگه، باید ثابت بشود که روح موجود است و شؤونی دارد و نظر و عملی دارد و سعادت و شقاوتی دارد و ابدی هست و بعدش یا بش بده بعدش یا بش خوبه، اینا رو فلسفه ثابت میکند. بعد به فن اخلاق میدهد، در فن اخلاق ثابت میکند که غیبت ضررش برای روح اینه، غیبت حرام است، میشه فقه. غیبت یک ویروس و خوریست برای نفس، که میشه علم اخلاق. تو فقه چه نمیگن چی کار بکن که مبتلا به غیبت نشی، که اگر مبتلا به غیبت شدی، مبتلا به این بیماری شدی، راه درمانش اینه، راه جلوگیریش اونه. اینا که تو فقه نیست، که تو فقه این است لا یقتر بعضکم من بعض، غیبت حرام. یک گوشی از این بحث را چون مبتلا به حوزه بود، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو کتاب شریف مقاصد تو بحث غیبت با اعتراف به این که این بحث دیگه حالا از بحث فقه داره میره بیرون، اونجا مطرح کردن که منشأ غیبت احساس کم بود است، چه چیزی باعث میشه که آدم غیبت بکنه. اول اعتراف کرده که بحث دیگر از فقه رفته بیرون. اخلاق یه طب است، فقه میگه که این چیزی که براتون ضرر داره حرامه، اگر این روزه براتون ضرر داره حرامه، اگر این غذا براتون ضرر داره حرامه. اما حالا طب میگه میدونی چرا ضرر داره؟ از کجا پیدا شده؟ پیامدش چیه؟ حالا یا میخواد بخوری یا میخواد نخوری، ولی اینه. اخلاق مثل طب است، فقه فقه. طب است، فقه فقه. فقه میگه اینو نکن، اونو بکن. طب میگه میدونی اگر بکنی چی میشی؟ قبلا چی بودی؟ بعد چی میشی؟ تو دستگاه گوارش چه اثر میذاره؟ تو قلب و مغز چه اثر میذاره؟ تا کی آثار سوءش ظهور میکنه؟ راه درمانش چیه؟ این میشه طب. طب روحانی هم همونه، اونم فن است، اونم علم است. اما عرفان اینه که انسان به این سمت سو بره که لترون جهیم باشه، ما کم تو اعبو ربن لم عره باشه، اعبد الله که اندک تراه باشه، تو این فضاست. وجود مبارک یوسف سلام داره با اون سایه افکن هوایی و نیروی هوایی مشکل زمینی خودش حل کرد. چون رعا برهام ربهی دست از این کار برداشت، و اصلا نگذاشت این کار به طرف او بیاید. او که به طرف کار نرفت که. اون زن خواست این کار رو به طرف این بیارد، نتوانست بیاورد. لولا ان رعا برهان ربه، نه یکیست منتها این یکی آیا مراوده است کما هو ظاهر یا ضرب و امثال ذالک است کما احتمل به بعضی ها خواستن تفسیر بکنن به روایتی که از بیوت مبارک امام رضا سلام الله علیه شدن توجیه اینه او هم کرد که این رو بزند و گرفتار کند بیوت مبارک یوسف هم همه به ها که دفاع بکند بزند اینا وحدت سیاق نشون میدهد که مورد اهتمام از یک سنخ است اما اون یک سنخ مراوده قبلی است یا امور دیگر ظاهرش مراوده است عمدان است که اون زن همتش به فعلیت رسید اما وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چون تعلیق به اون شد چون برهان رب را دید همت نکرد و همه به ها لولا ان را برهان ده نه در بحث دیروز روشن شد که سوره مبارکه قصص از همین قبیل از این کادت لطب دی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها که جواب لولا قبل از خود لولا ذکر شده است اون حرف زجاج حرف تام می نبود که گفتن جواب قبل از لولا ذکر نمی شود از آیه سوره قصص که به روشنی معلوم می شود که خدا سبحان فرمود اگر ما قلب مادر موسی را نگرفته بودیم ممکن بود این قالب تویی کند این کادت لطب دی بهی لولا ان ربت نارا قلبی ها اینجا هم و همه به ها لولا ان را برها را به چون را برها را به همم نکرده است بنابراین هم منطقی است منطقه سایه افکن این مسئله اخلاقی اخلاقی نیست سایه افکن این مسئله اخلاقی مسئله عرفانی است یعنی اون شهود نگذاشت این دست قصد خلاف بکنن نه خوفن من النار نه شوقن الى الجنه لولا ان را برهان ربه همونطور که در باره است ابراهیم آمد است به قضال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض اینا چون بیراه رفتن دست به این کار میزنن ما برای اینکه کسی به مقام برسد خدا طریق رحمت کند مرحوم شهید را به دیگران هم این فتوا را دادن که تزکیه نفس به غیر طریق شرع محرم است بلکه ما میخوام به جای برسیم یا نه بله رسیدن راه داره یا نه بله کی باید این راه رو معین کنه اونی که ما بود راه و هدف را آفرید باب الله این که تو مراکز هند رواج دارد و مانند اون هر جوری که انسان روح را در سختی قرار بدهد که از تن این نجات پیدا کند یه چیزایی کشف میشه براش یا حق یا باطل حالی یا با جن تماس میگه یا از اخبار غیبی مخابره مثل خود جن ها اما این که راه نیست گفتن تزکیه نفس به غیر طریق شرع میشه محرم اون ملامتی هم بی جا میکنن اگر یک کسی واقعاً هم مردم را احترام بکند و هم هیچ بهایی بر مردم قائل نباشد این میشه انسان کامل خب این میبینه اون نمیبینه این مرد داره اون قفل داره همش که اینجا نیست که مردم بزرگند و محترم بله اما تو به مردم چی کار داری؟ اینجا میپسندن اونجا نمیپسندن ادب اجتماعی احترام به مردم بزرگداشت مردم یه مطلب است. قبل قرار دادن مردم مطلب دیگه است که مردم این رو قبول میکنن مردم اون رو قبول نمیکنن خب ببین خدا چه قبول میکنن این کار آسانی هم نیست این خاندان اسمت به طهارت نهایت احترام رو برای مردم قائل بود نهایت ادب رو میکردن اما مردم رو قبل قرار نمیدادن که مردم اینجا قبول میکنن مردم اونجا قبول نمیکنن بس ببینیم این نمایت قبل الله من المتقین او چی رو قبول میکنن نه اخلاق است. عرفان که مال خواص است. اون که الان همه ما موظفی مسئله اخلاق است. ما انشاءالله به اخلاق برسیم. حالا مشکل ما تو جامعه مشکل اخلاقی است. یعنی معاده بنزین کافی داریم، زمین بنزین کافی داریم، آب بنزین کافی داریم، نیرو بنزین کافی داریم. هر جا کمبودی هست مشکل اخلاقی است دیگر. خب آخه اون که به سست امیر نیست بفرماد به این که ما کنتو عبود ربن لب عرب، اون علی ابن ابی طالب میتلب. اینا که به اون مقام نرسیدن که، درست از پیام برن، اما اینها کجا بودن؟ بارکه علی ابن ابی طالب کجا بود؟ خب برای همین به جواب سلام نمیشد، سبقت سلام داشت و اون هم توقع نداشتن. اگر سلام نکرد به زن معنیش نیست که احترام نکرد، چون اون که واجب نیست. خب به دیگران سبقه سلام میکرد، اگر در جمع همه زن و مرد بودن هم سلام میکرد، چون اون اسوه است دیگر. اگر او اسوه است، خب دیگران میگن که پس ما هم به زن جوان سلام بکنی، در حالی که بعضی از امور تو روایت هست ملاحظه فرمودید امش خلفل اسد ولا تمش خلفل برعه، گفتن اگر شیر داره راه میره پشت سر شیر راه بری اب نداره، اما پشت سر زن راه نرو. این که نمیشه حضرت به زن جوان سلام بکنه بعد بگیم ولی خب رسول الله اسوه حسن ما هم سلام بکنیم، که نمیشه. خب مطلب دیگر این است که این کلمه والله غالب علی امره که در آیه 21 بود، بعضی از مفسران میگن این قصب این سوره بلکه قصب خود قرآن کریم است. آیات قرآن کریم خب یکسان نیستند. به تعبیر سیدر استاد رضوان داره، بعضی از آیات یک سوره جزء قرار اون سوره هست. مثلی که میگن فلان قصیده واسطه دل اقد است، بیت الغزل است. این گردن بند همه این دانه ها یه اندازه نیست، اون درشترین دانه را در وسط قرار میدن، میگن واسطه دل اقد. اقد یعنی گردن بند. اون دانه درشت شفاف را این وسط قرار میدن، میگن این بیت الغزل است، واسطه العقد است تو ادبیات و ماننده. در آیات قرآن میگن این جزء غرر آیات است، خیلی روشن است، خیلی شفاف است. بعضی از بزرگان میگوین این جمله والله غالب علی امره تعبیرشون است که قطب به این بخش است. اون از شواهدی از آدم تا از یوسف ذکر میکنن که بالاخره مقدر این بود که آدم به دنیا بیاید، لذا اون حادثه پیش آمد. مقدر این بود که نوح وضعش به صورت در بیاید، فرون طوفان پیش آمد. مقدر این بود که فرون حادثه برای هستی ابراهیم پیش بیاید، فرون رخ داد پدید آمد و مانند آن. همه اینها با حفظ اختیار است، یعنی ذات اقدس اله این شخص را از راه اختیار به این سمت و سو برد، با اینکه میتونه نره اون نشد دیگری. این پاداش های فراوانی که خدای سبحان به حسین یوسف داد که به آسانی از این امتحان به در آمد، برای اون سوابق فراوانی بود که ایشون نشون داد. خدای سبحان فرمود این امتحان ها برای شما سخت، اما اگه شما در بخشی از این امتحانات سرفراز بیرون بیایید، بقیه امتحانات مشکل ما به شما کمک میکنیم. اما من اعطا و اتقا و صدق و رسولا فسن و یسیر و حول الیسرا، ما آسان میکنیم برای شما. خب این حادثه به این سختی رو در ذیل این مفسران، حالا بخشی از مرحوم نظامات، بخشی از مفاهیم دیگه که در دوران طلبگی در حجره بودن، بالاخره بعضی مفسرین این رو زیاد نقل کردن که بالاخره یه زر ناشناس جوانی راه گم کرده بود، مسافر بود، شب به حجره طلبی پناهنده شد و او مشغول مطالعه بود و بالاخره وسوسه کرد و دست از مطالعه کشید، تمام این انگشتاش یکی پس از دیگری با این چراغ سوزون که سرگرم درد این باشه که مبادا حواسش جای دیگه بره. بعد هم پاداشای خوب بهش دادن. اینا هم تو این کتاب های تفسیر هست، این البحر البدید فی تفسیر القرآن المجید بخشی از این صحنه ها رو نقل کرده است. حالا وجود این بارک هسته یوسف اون برهان رب مال او بود، اما مسئله اخلاقش که برای دیگران ممکنه که فبود اگر یک کسی یه مقداری راه بره فسن و یسیر و حول الیسرا، یه چند جوری آدم امتحان بده بعد با آسانی در موارد سختی موفق میشه. اما من اعطا و ابتغا و صدق بالحسنا فسن و یسیر و حول الیسرا، همراه هم بعضی ها به خاطر ضعیف حمل کردن، همه به ها یعنی خیلی خاطر ضعیف، گرچه اون هم درست نیست که منفیست، برای اینکه جوابش لولاست، لکن گفتن هم به معنای خاطر ضعیف است نظیر آیه 110 سوره مبارکه یوسف که بین صورت است حتی از تی اثر رسولو ولنو انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. رسول ناامید شدن و گمان کردن که وعده ما معاذ الله درست نیست. این ظنو یعنی در خاطره اینها خطور کرد، نه اینکه واقعا گمان کردن، که هم به معنای خطور خاطر ضعیف است. لکن اینجا چون لولا آمده هم و رو به معنای خطور خاطر ضعیف باشدم باز منتفی است. والحمدلله رب العالمین.